رادیوی آزادی، مجله بامدادی. سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله بامدادی روزی سه‌شنبه 23 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در تاجیکستان هوای ابری در نظر داشته شده است، اما بارش پیش بینی نمی شود. هواسنجان تاجیکستان خبر می دهند که امروز حرارت هوا کاهش می یابد و در شهر دوشنبه 22، در خوجند 20، قرغون‌تپه 23 و در خورغ 16 درجه خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. جورج بوش رئیس جمهور امریکا با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه قول داد که امریکا برای مبارزه با شورشیان کرد با ترکیه همکاری خواهد کرد. جورج بوش شام دوشنبه با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز گفتگو کرد. هر دو جانب به توافق رسیدند که از حمله کردهای شورشی از شمال عراق به ترکیه جلوگیری میکنند. امریکا و عراق بعد از کشتار 12 سرباز ارتش ترکیه به دست شورشیان کرد از ترکیه خواستند که از حمله به شورشیان کرد در خاک عراق خیشتنداری نشان دهد. بعد از این کشتار تا حال 8 سرباز ترک بیدرک می باشند.
انتظار می رود که امروز علی باباجان وزیر خارجه ترکیه از بغداد پایتخت عراق بازدید و به مقامات این کشور تدبیرهای ضد شورشیان کرد را بررسی کند. 12 سرباز ترکیه را در یک حمله فرامرزی همین شورشیان به قتل رسانده اند. باباجان گفته است قبل از عملیات نظامی بر ضد شورشیان ترکیه برای حل بحران همه راه‌های دیپلماتی را استفاده می‌کند.
بنا به گزارش‌ها اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده از شورشیان عراق خواسته است که متحد شوند و به تفریق راه ندهند. در یک نوار نوی صدایی که ادعا می‌شود صدای بن لادن است و خطاب به پیروانش گفته است بعضی از شما در کارهایی که شما را متحد می‌کند ضعیف هستید. این نوار را دیروز تلویزیون الجزیره پخش کرد. واقعیت این نوار تایید نشده است، ولی میگویند صدا به پیام‌های پیشین بن لادن شباهت دارد. تلویزیون الجزیره نگفته است که این نوار را از کجا دسترس کرده است.
امروز سید جلیلی رئیس نوی هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران در روم با خاور سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بررسی برنامه‌های هسته‌ای ایران ملاقات می‌کند. سید جلیلی از متحدان نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران می‌باشد. آقای جلیلی روز شنبه بعد از استعفای علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران به این مقام منصوب شد، ولی در مذاکرات امروز با آقای سالانا هر دوی آنها شرکت می‌جویند. تحلیلگران میگویند که تعیین سید جلیلی به این مقام از آن گواهی میدهد که ایران موضع گیریش را در قبال برنامه های هسته‌ایش تندتر خواهد کرد.
مقامات کاخ سفید امریکا میگویند جورج بوش رئیس جمهور امریکا از اعضای کنگره خواهد خواست تا آنها 196 میلیارد و 400 میلیون دلار را برای مبارزه با تروریسم و شمول مصارف جنگی عراق و افغانستان در سال 2008 به تصویب رسانند. در نسخه اولیه این سند دفتر ریاست جمهوری امریکا برای مصارف جنگ 141 میلیارد و 700 میلیون دلار درخواست کرده است و رئیس جمهور 42 میلیارد و 300 میلیون به آن اضافه کرده است.
اسدالله وفا والی ولایت هلمند افغانستان میگوید رهبران قبایل و واحدهای کشاورزی قول دادند که امسال از کشت تریاک خودداری میکنند. با گفته ای والی کشت تریاک در ولایت به طور قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت. امسال افغانستان 90% مواد مخدر جهان را تولید کرد. بیش از نصف آن در دو کنار رودخانه هلمند پرورش شده است.
روسیه 343 میلیون دلار قرض خود را پیش از مهلت به امریکا پرداخت کرد. در این باره سرگی ستارچک معاون وزیر مالیه روسیه در واشنگتن خبر داد. روسیه این قرض را در سال 1998 برای استفاده در بخش‌های کشاورزی خود از آمریکا گرفته بود. در آن سال‌ها اقتصاد روسیه بنا به کمبود پول با دشواری روبرو بود. طبق توافقات جانب‌ها روسیه می‌توانست این قرض را تا سال 2020 به آمریکا برگرداند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلا به این موضوع ها اختصاص دارند.
در تاجیکستان فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه را در قلمرو این کشور ممنوع اعلان کردند.
رئیس جمهوری قرقیزستان پارلمان کشورش را پراکنده کرد. چرا؟
قرار است امروز در روم پایتخت ایتالیا مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران شروع شود.
ازبکستان برای امضای کنسپسیای استفاده آبی آسیای مرکزی شرطهایی را پیش گذاشته است که کشورهای دیگری منطقه قبول ندارند.
در پس سرتراشیده های روس در روسیه چی نیروها قرار دارند؟
درخت پیر در کوهستان بدخشان دو بار میوه می‌دهد. اسرار آن چیست؟
و دسته منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان در بازی‌های انتخابی جام آسیا بر دسته فلسطین با حساب 4-0 پیروز شد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش می‌کنیم. مقامات تاجیکستان فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه در این کشور را ممنوع اعلام کرده اند. قبلا نیز این سازمان مذهبی با دلایل مختلف از جمله برای استفاده بدون اجازه منزل اقامتی چون عبادتگاه، پخش ادبیات تبلیغاتی و تشویق و تبلیغ غیر قانونی دینی در جایهای جمعیتی مورد نکوهش و فشار مقامات قرار گرفته بود. اما حالا ببینیم که بخش نظارت بر فعالیت رویه و سازمان‌های دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان با چه دلایل فعالیت سازمان شاهدان یهوه در این کشور را ممنوع اعلام کرده است. کیومرث عطا همکار ما در دوشنبه گزارش تهیه کرده است بدین شرح.
وزارت فرهنگ تاجیکستان فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه را که شروع از سال 1997 رسما در کشور فعالیت داشت ممنوع اعلام کرد. سعید بیگ محمد علیوف سردار شعبه تشخیص دین سر ریاست امور دین در وزارت فرهنگ میگوید سبب این قرار نقض قوانین تاجیکستان از جانب این سازمان است که از جمله جوانان را تبلیغ میکرده است تا از خدمت حربی در صفهای ارتش سرپیچی کنند.
فعالیت تشکیلات دینی شاهدان یهوه خلاف سرقانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت در صفهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان می باشد. اما تشکیلات دینی شاهدان یهوه در ورقه های تبلیغاتی خود در بین مردم پهن کرده می شوند. خود همین تبلیغی سرکشی کردن و قانون های این یا آن دولت درباره خدمت در نیروهای مسلح تبلیغات و تشویقات برده می شوند. حالا فعالیت این تشکیلات کاملا قطع کرده شده است.
آقای محمد علیوف افزود قبلا کمیته دینی نزد ریاست جمهوری فعالیت سازمان شاهدان یهوه را برای 3 ماه متوقف کرده بود تا فعالیت خود را تنظیم نماید. اما به گفته او این سازمان تا کنون تقاضای کمیته را نادیده گرفته است. وی گفت ریاست این سازمان مذهبی تعداد دقیق پیروان خود را پنهان نگه می‌دارند. ولی گفته می شود فعلا بیش از 1000 نفر ساکنی تاجیکستان که نمایندگانی ملت های مختلف از جمله تاجیکان هستند اعضای شاهدان یهوه می باشند. وقتی سر به اداره مرکزی سازمان شاهدان یهوه در پایتخت تاجیکستان زدیم دری دفتری آنها محکم و مهر زده بود. برخی از پیروان این سازمان مذهبی گفتند که تبلیغ مذهبی خود را طبق نظامنامه و در چهارچوب قانون آزادی اعتقاد تاجیکستان انجام دادند، نه بیشتر از آن. آنها همچنین گفتند که دایر به قرار وزارت فرهنگ به رئیس جمهوری تاجیکستان شکایت خواهند برد. سامانه اینترنتی شاهدان یهوه اگرچه راجع به منع فعالیت خود در تاجیکستان مطلب نشر نکرده است، اما می نویسد که تاریخ این سازمان مذهبی از سال 1870 آغاز می یابد. نخست آنها پژوهشگران نوشته های مقدس نام داشتند، اما در سال 1931 این پژوهشگران به خود نام شاهدان یهوه را گرفتند. در این صحفه اینترنتی مربوط به شاهدان یهوه بیان شده است که به سازمان آنها میلیون ها شاهدان یهوه تعلق میگیرند و در زیاده از 230 دولت به مردم موعظه ارائه میکنند. این صفحه اینترنتی همزمان می نویسد که اداره اساسی و جهانی شاهدان یهوه در شهر نیویورک آمریکا واقع است. در همین حال تعلیم شاهدان یهوه را که از نام عیسی مسیح و از نام کتاب مقدس او انجیل ترکیب می یابد، رهبری سازمان میسیونری ندجده مربوط به انجیلگراهای تاجیکستان نادرست و غیر واقعی می داند.
راستگیم اگر فعالیت یهوه را اگر گیریم نسبت انجیل که گیریم تو شخصیت سگانگی خداوند پدر سر روح القدس میگن نه تو پیسر مثل ایسای مثل پیسر خداوند تو چی هست تو که خود این هست یک چی هست تو خود خداوند هست تو این چرا اینو رد میکنن همه با بسیار چی هست من راستگیم نمیفهم میکنم.
رهبری سازمان میسیونری ندجده مربوط به انجیلگراهای تاجیکستان بود. رئیس دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واحد خان قاصدینوف اگرچه فعالیت شاهدان یهوه را برای کشور عمدتاً مسلمان تاجیکستان خطرزا میداند، ولی میگوید که بسته گردیدن یک سازمان مسیحی میتواند باعث به محدود گردیدن فعالیت ده ها چنین سازمان غیر اسلامی و اسلامی شود.
هست در تاجیکستان که با ممنوع اعلان کردن یک رویه و دیگر چوهای هم یک تهدید وجود داشته باشد، اما این هم این کار کردن غیر امکان است چون در تاجیکستان همه چیز را چشم‌دار شدن ممکن است.
این در حال است که سرریاست امور دین در وزارت فرهنگ میگوید فعالیت باز دو سازمان مذهبی حیات فراوان مربوط به اتحاد انجیلگراهای بپتیستی و سازمان مسیحی احیا را برای 3 ماه متوقف کرده آگاهی نامه داده است. حیات فراوان سازمان مذهبی انجیلگراهای بپتیستی در رو بروی قصر رئیس جمهوری تاجیکستان فروشگاه بزرگ کتاب ها دارد که از کتاب های مسیحی عبارت است. قیوم ارسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ممنوع اعلام شدن فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان.
چنین به نظر می رسد که فعالیت سازمان های مذهبی از سوی دولت نه تنها در تاجیکستان مورد نظارت جدی قرار گرفته است. خبرها حاکی است که فعالیت سازمان های مذهبی از جمله پیروان سازمان شاهدان یهوه در ترکمنستان و ابخازستان نیز رسما ممنوع اعلان شده است. در ازبکستان نیز یک معبد پیروان آنها بسته و عبادتگاه دیگرشان زیر نظارت مقامات انتظامی قرار دارد. حالا از نصیب جان امانی همکارمون در المعتا بشنویم که مسئولان برخی از سازمان های مذهبی در آسیای مرکزی نسبت به چنین روش مقامات رسمی در این منطقه چی نظر دارند؟
فیودور ژیتنیکوف رئیس سازمان مذهبی شاهدان یهوه در قزاقستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از تصمیم بازداشتن فعالیت هم مذهبانشان در تاجیکستان بسیار نگران هستند.
ما شوکه‌ایم، просто это для нас неожиданно такое вот
وی میگوید که ما از این تصمیم بسا متحیر و نگرانیم. این بسا برای ما غیر منتظره است و ما البته همسبان خود را که در شرایط منع فعالیت قرار دارند جانبداری مینماییم و کوشش میکنیم که در این باره جامعه جهانی را نیز آگاه کرده به همسبانمان برای به حکومت جمهوری و رئیس جمهور از چنین تصمیم شکایت بردن یاری خواهیم داد. آقای ژیتنیکوف میگوید که این تصمیم وزارت فرهنگ جمهوری که بر پایه تصمیم داستان کلی کشور صورت گرفته است برخورد زمان شوروی را به خاطر می آورد، زیرا در آن دوره به آزادی وجدان با هر راه سدهای بزرگ می گذاشتند. این در حالی است که تاجیکستان سوی دموکراسی گام می زند و چنین برخورد حکومت خلاف روندهای دموکراسی و آزادی های انسان است. قبل از چنین تصمیم طوری آقای ژیتنیکوف میگوید ماه اپریل سال روان نیست به فعالیت آزاد همسبانشان سد گذاشته بودند. آن وقت در تاجیکستان بیش از 2 تن ادبیات مذهبی آنها را که از آلمان رسیده بود توقیف کردند و آنها برای بازپس گرفتن کتاب ها تا به دادگاه عالی مراجعه کردند، ولی نتیجه حاصل نشد. به گفته رئیس سازمان مذهبی شاهدان یهوه این در حالی است که سازمان آنها در 200 کشور دنیا آزادانه فعالیت میکند و این باره نخست است که در یک کشور سازمان را غیر قانونی خواندند. آقای ژیتنیکوف ابراز داشت که امسال در شهر فرغانه ازبکستان نیز فعالیت همسبان آنها بازداشته شد، ولی در شهر چرچخ این کشور شاهدان یهوه فعالیت خیش را ادامه میدهند. در دیگر کشورهای منطقه از جمله در قرقیزستان و قزاقستان برای فعالیت آنها یگان سد موجود نیست، تا طبق اطلاع سروری سازمان مذهبی شاهدان یهوه در قزاقستان، در این کشور جانبداران آنها انقریب 15,000 نفرند. در مجموع باشد در دنیا بیش از 6.5 میلیون نفر پیروان این شاخه دینی مسیحی فعالیت میکنند. سروری سازمان مذهبی شاهدان یهوه در قزاقستان اظهار کرد هم مذهبان آنها در تاجیکستان که شمارشان قریب 1000 نفر است به مقامات داخلدار کشور و سازمانهای بین المللی مراجعه خواهند کرد تا توانند آنان در این کشور چون نمایندگان دیگر مذهبها آزادانه خواسته های خیش را طبق آیین نامه‌شان و قانونهای تاجیکستان دنبال نمایند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
نگرانی های مسئولان سازمان های دینی در کشورهای آسیای مرکزی از مناسبات مقامات با بعضی رویه های مذهبی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از پراگ و دوشنبه می شنوید. دیروز قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان فرمان را امضا و بعد این ترتیب پارلمان کشورش را پراکنده کرد. این کار در حال انجام می گیرد که روز یکشنبه بنابر گزارش ها حدود 80% اهالی قابل رای قرقیزستان به جانبداری از وارد آوردن تغییر و ایلاوه ها در قانون اساسی کشوری خود رای داده اند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم میر اسرار فرغانی در بیشکک.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان پارلمنت کشورش را پراکنده کرد و روز دوشنبه تا یک خطابش از طریق شبکه اول تلویزیون جمهوری گفت:
соответствии с пунктом 2 статьи 63 действующей конституции страны я принял решение о распуске нынешнего состава Жогорку кенеши.
Ва гуфтаи оқои Боқиев мувофиқи банди 2 моддаи 63 қонуни асосӣ тасмим гирифт ки парламентро пароканда кунад. رئیس جمهور قرقیزستان گفت از روزهای اول عرض وجود نمودن هیئت نوی جوغاغی کنش مسئله پراکنده کردن آن به میان گذاشته شده بود، ولی وی با در نظر داشت آن که دپوتاتها را مردم کشورش انتخاب کرده است از پراکنده کردن این پارلمان خودداری می‌ورزید. با گفته پرزیدنت باقیف از وکیلان مردمی بارها تقاضا شد که مبارزه سیاسی را یکسو گذارند و به تهیه و تصویب قانون‌های توجه کنند که زمینه قانون‌گذاری در قرقیزستان را تضمین نماید، ولی تاکید کرد قرمانبیک باقیف این تقاضاهای او نادیده گرفته شدند و کار تا جای رسید که یک گروه دپوتات های جغرافیایی کنش منفیات های خود و نزدیکان خود را در مد اول گذاشتند. قرمانبیک باقیف میگوید در پارلمان دعوت آینده افراد شامل خواهند شد که با غایه های امید بخش مسلحند، نه به خاطر آنکه این افراد صاحب پول زیاد هستند.
سترانا پالوچید پارلمنت состоящий из достойных людей выбранных за их идеи
تأکید گردید که پراکنده کردن پارلمان یگان وضعی غیر چشمداش را ایجاد نخواهد کرد. با گفته پرزیدنت باقیف یک روز پیش نظرخواهی عمومی برگزار گردید که قسمت اعظم رای دهندگان مناسبت خود را پیرامون طرح قانون اساسی که وی پیشنهاد نمود بیان کردند. با گفته آقای باقیف نتیجه های نهایی رفراندوم و اصلاحات قانون اساسی در کشورش خاتمه خواهد بخشید، اما فرمان رئیس جمهور قرقیزستان سر و صداهای ضد و نقض به بار آورد. از جمله مراد سلطانوف رئیس پارلمان اظهار کرد که این امر پرزیدنت در دایره قانون صورت گرفت. از این لحاظ دپوتات ها نباید به یگان عکس العمل علیه این امر پرزیدنت دست زنند. اما تیمیر سریف دپوتات و یکی از پیشوایان مخالفین پراکنده کردن جغرافی کنش از طرف پرزیدنت را خلاف قانونگذاری های کشورش ارزیابی کرد. دپوتات قبای قرابیکوف عضو جنبش برای اصلاحات که در مخالفت با نظام کنونی قرار دارد میگوید که در نیم سال اخیر کشورش با وضعیت ناگوار سیاسی روبرو بود و افسود، ولی رفراندوم به همه این نابسامانی ها و مقاومت میان حکومت و مخالفین نقطه گذاشت. کارشناسان میگویند به هر صورت پرزیدنت باقیف با آن موافق شد که وکالت های خود را طبق طرح نو قانون اساسی توسعه دهد. با گفته کارشناسان، ولی از سوی دیگر قرقیزستان به امن و ثبات نیازی بیشتر دارد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
انحلال یا پراکنده کردن پارلمان قرقیزستان. شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به یک آگهی درباره تغییر موج‌های پخش برنامه‌های رادیویی آزادی.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
قرار است امروز در روم پایتخت ایتالیا مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران راجع به برنامه های هسته‌ای ایران شروع شود. بعد از استعفای علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، بار اول سید جلیلی، سابق معاون وزیر خارجه ایران، به عنوان رئیس هیئت مذاکراتی هسته‌ای ایران شرکت می جوید. علی لاریجانی نیز در ترکیب هیئت به مذاکره حاضر می شود. کارشناسان می گویند که با آمدن سید جلیلی به صدر هیئت ایران ممکن است موضع‌گیری این هیئت شدیدتر شود. همکارم طاهر سفر در آستانه مذاکرات این گزارش را تهیه کرد.
در آستانه برگزاری مذاکرات نو به خاطر رفع بحران اتمی ایران، این کشور گفت با وجود تهدید تحریمات بیشتر از حق خود برای رشد فناوری‌های هسته‌ای دست نخواهد کشید. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در یک نامه به عنوان همتای فرانسوی خود برنار کوشنر نوشته است اعمال اقدامات و تحریمات یک جانبه علیه کشورها از یک طرف امر غیر قانونی و نقض منشور سازمان ملل متحد است. از طرف دیگر میگوید آقای متکی وضع تحریمات یک جانبه به تعهدات کشورهای غربی در راه حل دیپلماتی و مذاکرات در تناقضی آشکار میباشد. کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد تحت پوشش برنامه‌های آسایشته اتمی بمب اتمی بسازد، ولی ایران این ادعاها را پیوسته رد کرده و میگوید که برنامه‌های اتمی آن تنها به خاطر تولید نیروی برق است. ایالات متحده آمریکا که میگوید ایران مسلح با سلاح اتمی خطر برای امنیت جهان میباشد، هشدار داده است که در صورت ناکام شدن راه حل دیپلماتیک بحران اتمی، ایران راه حل نظامی را صرف نظر نخواهد کرد. ولی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی روز دوشنبه گفت ایران حالا قادر به تولید بمب اتمی نیست و کمش از 3 تا 8 سال برای تولید آن نیاز دارد، که این فرصت برای استفاده از راه حل دیپلماتی است. منوچهر متکی در نامه به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه گفته است ایران اجازه نخواهد داد تا حقوق آن زیر پا شود. با قول متکی استفاده از اهرام شورای امنیت، تحریمات اقتصادی و سایر تهدیدها ایران را به دست کشیدن از تصمیماتش وادار نخواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرپیچی ایران از طلب متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دو مرتبه به ضد ایران تحریمات بین‌المللی اعمال کرده است. قرار است روز سه‌شنبه در شهر روم به خاطر رفع بحران هسته‌ای ایران دور نو مذاکرات این کشور با قدرت‌های جهانی برگزار شود. در آستانه این نشست، سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران علی لاریجانی، که سیاستمدار نرمش‌پذیر و معتدل توصیف شده است، از مقامش استعفا داد که این را نشانه مصالحه‌ناپذیرتر شدن دولت ایران ارزیابی کردند. اکنون به جای علی لاریجانی، مذاکرات با خاویر سالانا، سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا را سید جلیلی، معاون وزیر امور خارجه ایران، سرپرستی خواهد کرد. رضا تقی‌زاده، کارشناس ایرانی، میگوید که از این مذاکرات نتیجه‌ای را انتظار ندارد.
با آمدن آقای جلیلی که با آقای احمدی نژاد نزدیکتر هست به جای آقای لاریجانی، نه تنها دوستی و روابط شخصی بین لاریجانی و سولانا از بین رفته، بلکه انعطاف‌ناپذیری دولت در مقابل خواسته های اروپا شدت بیشتری پیدا کرده.
قدرت‌های جهانی در مذاکرات پیشتره خود توافق کردند تا ماه نوامبر منتظر گزارش خبیر سالانه دایر به نتیجه این مذاکرات و گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر به برنامه‌های اتمی ایران میمانند و سپس اقدامات بعدی در قبال این کشور را بررسی میکنند.
آمادگی ها به مذاکرات هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا و باز هم گزارش درباره ایران. دیروز در تهران دانشجویان دانشگاه امیر کبیر تظاهرات اعتراضی انجام دادند و از مقامات انتظامی ایران تقاضا کردند که 3 دانشجوی بازداشت شده را رها کنند. این دانشجویان را به اتهام اهانت به اسلام 17 اکتبر بازداشت کردند. همکار ما لطیفی لطیفی در گزارش خود میگوید مقامات انتظامی تلاش کرده اند از این تظاهرات اعتراضی دانشجویان جلوگیری کنند، ولی این کار به آنها دست نداده است.
دانشجویان احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان هفته گذشته 17 اکتبر برای چاپ مقاله در روزنامه دانشجویی به مهلت های از 2-3 سال زندان محکوم شدند. گروه دانشجویان اصلاح طلب همه اتهامات را رد نموده میگویند اتهامات ساخته شدند و حکم دادستانی غیر منصفانه میباشد. آنها بر این عقیدند که همدرسیانشان قربان کوشش های حکومت برای ریشه‌کن کردن دیگراندیشی در خوابگاه دانشگاه شدند. یکی از دانشجویان که در گردی همایی دیروزه شرکت داشت در صحبت با رادیوی آزادی گفت همه سخنرانان از جمله نمایندگان دیگر دانشگاه ها آزادشوی منصوری، قصابان و توکلی را طلب کردند. نریمان مصطفی اطلاع داد که گردی همایی زیر چاره های شدید امنیتی دایر گشت و هنگام تجمع زد و خوردها نیز به عمل آمدند.
پیغام با استقبال نزدیک 2000 نفر دانشجو برگزار شد و دانشگاه خیلی تلاش کرد که بخواد جلوی تریبون رو بگیره. از صبح امروز تمام فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر رو به دانشگاه ممنوع ورود کرده بودن و تلاش داشتن که با راه ندادن اونها به برنامه جلوی برگزار شدن برنامه رو بگیرن، اما دانشجوها اصرار داشتن که وارد دانشگاه بشن و منجر به درگیری با انتظامات شد. بعضی انتظامات به شدت دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، اما خب عده‌ای دونستن که وارد دانشگاه بشن و برنامه
شماره دقیق جمع شدگان نامعلوم است، اما عکس ها از جای برگزاری گردی همایی نشان می دهند که در آن چند صد نفر شرکت کرده اند. در ماه های گذشته در دانشگاه امیر کبیر چند بار گردی همایی های اعتراضی علیه فشار حکومت به دانشجویان فعال دایر گشته بود. ماه دکبر دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به بازدید رئیس جمهور محمود احمدی نژاد اعتراض نموده او را دیکتاتور نامیده بودند. 8 اکتبر هنگامی که رئیس جمهور ایران در دانشگاه سخنرانی میکرد ده ها دانشجو زیر شعارهای ضد احمدی نژاد با طرفداران وی زد و خورد کرده بودند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
تظاهرات اعتراضی دانشجویان در تهران. شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. ما به قسمت دوم یعنی نیمه دومی ساعت برنامه امان نزدیک شدیم و یادآوری میکنم که در نیمه دوم ما این گزارش ها را به شما پیشکش خواهیم کرد.
ازبکستان برای امضای کنسپسی استفاده آبی آسیای مرکزی شرایط را پیش گذاشته است که کشورهای دیگر منطقه قبول ندارند.
در پس سرتراشیده های روس در روسیه چه نیروهای قرار دارند؟
درخت پیره در کوهستان بدخشان دو بار میوه میدهد، اسرار آن چیست؟
و دسته منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان در بازی های انتخابی جام آسیا بر دسته فلسطین با حساب 4-0 پیروز شد.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعد پخش یک ترانه پیشکش می شود.
رفت روز گذشته، عشق چشمم به یاد تو
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. اختلاف مقامات تاجیکستان و ازبکستان در مورد بهره برداری از ذخایر آب منطقه در این اواخر بیش از پیش آشکار می شود. دیروز در نشست مطبوعاتی مقامات وزارت آب و آبیاری تاجیکستان گفته شد که سبب اصلی به امضا نرسیدن کنسپسی استفاده ذخیره آب آسیای مرکزی مخالفت ازبکستان به این سند بوده است. مقامات ازبکستان از نحوه بهره برداری ذخایر آب منطقه از سوی کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان و نقشه های بنیاد نیروگاه ها در سرگاه این رودخانه ها را قبول ندارند. قرار بود این کنسپسیا در همایش سران کشورهای عضو سازمان اقتصادی اوراسیا ابتدای ماه جاری در دوشنبه به تصویب رسد، اما مذاکرات سران کشورهای منطقه نتیجه دلخواه نداده و مخالفت ها نیز در شکل پیشین باقی مانده است. همکارم رحمت کریم دولت راجع به این موضوع از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات وزارت آب تاجیکستان میگویند علت اصلی به امضا نرسیدن کنسپسی استفاده با ثمر ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی از سوی کشورهای عضو سازمان اوراسیا مخالفت ازبکستان به طرح این سند بوده است. سید یعقوبزاد وزیر آب تاجیکستان گفت کشور ازبکستان از یک سو به طرح پیشنهاد این کنسپسی مخالفت کرده و از سوی دیگر شرایطی را پیش گذاشته است که برای کشورهای نظیر تاجیکستان و قرغیزستان قابل قبول نبوده است. سید یعقوبزاد گفت که بارها مذاکرات دو جانبه و چند جانبه بر سر تهیه برنامه مشترک استفاده از آب منطقه بدون نتیجه انجام یافته است. با گفته وزیر آب تاجیکستان، سه دریای فرامرزی که حدود 70% آب آنها از تاجیکستان سرچشمه میگیرد، نظیر حوزه امو، سیردریا و زرافشان به مدیریت نیاز دارد و تاجیکستان سالانه برای نگهداری آب، ساحل بندی و انشاءات های آبی در این حوزه ها ده ها میلیون دلار مصرف میکند. اما میگوید وزیر آب تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان در حال این حوزه ها را فرامرزی میدانند که مایل نیستند در مدیریت این حوزه ها شرکت و سرمایه گذاری کنند.
با امضا یک سبب های نرسیدگی سببگار جمهوری ازبکستان شد که برای این آب تا جمهوری ازبکستان و تا جمهوری ترکمنستان و قزاقستان رساندن چند قدر مبلغ ها مو خراجات میکنیم، چند قدر متخصص ها کار میکنند، چند قدر این آب ما به تنظیم میداریم. نه جمهوری قزاقستان امروز، نه جمهوری ازبکستان خواهش آن دارند که سهم گذارند و آن آب برای تاجیکستان نه، برای آن آبی که خودشان موسمی آب دیو میگیرند اقلا سهمشان گذارند که ما همین آب نگاه کنیم، جمع کنیم و در موسمی آب دیو همین آب همین آب دیو. من همین مسئلاتی اکثریت روزگی ندارم.
این در حال است که با گفته وزیر آب تاجیکستان، ازبکستان در برابر این پذیرفتن این طرح همچنین دعوا دارد که تاجیکستان و قرغیزستان ساختمان نیروگاه های برق آبی خود را باید با ازبکستان هماهنگ کنند. اما مقامات دو کشور تاجیکستان و قرغیزستان میگویند هیچ سندی بین المللی و منطقه‌ای و یا دو جانبه کشورهای بالا آب را موظف به هماهنگ کردن برنامه های ساختمان نیروگاه ها با کشورهای همسایه یا پایان آب نکرده است. از سوی دیگر میگویند مقامات تاجیکستان ساختمان نیروگاهی که در حوزه آموز و زرافشان احداث می شود طرحهای جدیدی نیستند و همه کشورهای همسایه برای احداث این طرحها در زمان شوروی موافقت کردند و ضمن پذیرفتن عهده‌داری شوروی سابق هنگام فروپاشی آن وظیفه دارند به آن عمل کنند. در هر صورت میگوید وزیر آب تاجیکستان با ازبکستان پاکستان بر سر دعوت کارشناسان مستقل بین‌المللی به منظور تهیه این طرح توافق کردند و قرار است این هیئت کارشناسی بی‌طرف در 3 ماه اول سال 2008 یعنی تا 5 ماه دیگر طرح خود را تهیه و ارائه کند. ازبکستان و قزاقستان ادعا دارند که در صورت ساختمان نیروگاه ها و سربند های آبی از سوی تاجیکستان و قرقیزستان کشاورزی کشورهای پایاناب از یک سو خسارات خواهد دید و از سوی دیگر این حال باعث فاجعه های زیست محیطی خصوصا در حوزه دریاچه ارل خواهد شد. اما سعید یعقوبزاد وزیر آب میگوید تاجیکستان در هیچ صورت حاضر نیست از حق خود بگذرد و طرح به اصطلاح ضرر نرسیدن به کشورهای پایاناب را که از سوی ازبکستان پیشنهاد شده است بپذیرد. او میگوید سازشنامه کیوتو کشورهای پایاناب را موظف میکند که در امر مدیریت رودخانه های فرامرزی که استفاده میکنند سهیم باشند. آقای یعقوبزاد گفت
زیاده از 1 میلیارد تکشین شدگی لایقه دیگر در حوزه قیرکوم برای 1 کوب متر تازه کردن با واسطه تجهیزات شناکننده زم سناریاد ما میگوییم 1 دلار آمریکایی در کو مدامی که 1 میلیارد اگر لایقه شدگی باشد این 1 میلیارد دلار آمریکا مبلغ در کو حوزه جمهوری ازبکستان استفاده میبرد، جمهوری قزاقستان استفاده میبرد، جمهوری تاجیکستان. مدامی که این خل باشد، برای چی از یک طبق همون خوراک میخوردیم و شستن طبق فقط به ذمه جمهوری تاجیکستان بوده است.
اما گفت وزیر آب تاجیکستان با وجود دچار مشکل شدن مذاکرات جانب ها بر سر نحوه استفاده ذخیره های آبی و در اختیار تاجیکستان قرار داشتن بیشتر از نصف این ذخیره ها فعلا گزینه فروش آب به کشورهای همسایه مطرح نیست. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
مخالفت ازبکستان به تصویب کنسپسیه یا نظریه استفاده ذخیره های آب در آسیای مرکزی و واکنش های مقامات مربوطه تاجیکستان به آن.
مقام 115 تاجیکستان در جدول آزادی بیان سازمان خبرنگاران بدون مرز چی معنا دارد؟
البته دوزینه بالا رفتن تاجیکستان باعث خوشنودی است، ولی این موعه افتخار نباید باشد.
من نمیتونم که یک تحقیقات یک سازمان بین المللی رو به یگان دلیل اسناد زیر شبهه گذارم.
مطبوعات تاجیک آیا در یک سال گذشته کجا رفت، پیش یا عقب؟
متاسفانه در ذوق من هنوز روزنامه نیست که من اونها هر هفته انتظار شوم.
یک دود برای لازم بود و نقش همین دود برای امروز مطبوعات امروزی کشور بجنبید.
بحث این موضوع و طرح نوی قانون مطبوعات تاجیکستان در میزگرد مجله چشمانداز با شرکت ابراهیم عثمان، رجب میرزا، نوردین قرشبایف و حورنیسا علیزاده شام جمعه و یک شنبه و دوشنبه و صبح شنبه در موجهای بخش تاجیکی رادیوی آزادی. گرداننده صحبت رحمت کریمی دولت.
در این روزها با ابتکار جدید میدیا یک شرکت غیر دولتی در لندن بریتانیا و کانون بین المللی آلیمپور در دوشنبه برای 20 نفر روزنامه‌نگاران تاجیک دوره آموزش چند رسانه‌ای یا مالتی میدیا ادامه دارد. کارمندان ورزیده و سابق بی بی سی و یک استاد روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از کانادا به زبان‌های فارسی و روسی و روزنامه‌نگاران تاجیک کار در مالتی میدیا را می‌آموزانند. سالهای اخیر همزمان با گسترش اینترنت، مالتی میدیا یا چند رسانه‌ای با یکی از بخش‌های مهمی سامانه‌های اینترنتی در رسانه‌های مهمی دنیا تبدیل یافته است. باقری موئن، رئیس شرکت جدید میدیا، سازمان دهنده و یکی از استادان این دوره‌های آموزشی درباره اهمیت مالتی میدیا یا چند رسانه‌ای در شرایط کنونی چنین می‌گوید:
شما اگر به سایت نیویورک تایمز نگاه کنین یا گاردین یا دیلی تلگراف و می‌بینیم که در اونجا از یک حادثه چند نگاه دارند. بخشی رو داره صداشو می‌گذارن، بخشی که احتیاج به تصویر داره تصویرشو یا ویدئوشو، و همینطور متن. در واقع فکر می‌کنن که متن دیگه برای جوانان امروزه به اندازه کافی اون حرکت لازم رو از یک حادثه یا یک موضوع نشون نمیده. در نتیجه جوانان و کسانی که با اینترنت سر و کار دارن علاقه‌مند هستن که خودشون رو در درون یک موضوع حس کنن. از نظر مالتی میدیا میتواند در این زمینه نقش مهم ایفا بکنه. تصویر طبعاً بسیار گویاتر هست و وقتی که تصویر با صدا همراه میشه و با متن همراه میشه جامعیت پیدا میکنه، هم خوراک برای گوش داره هم برای چشم. در نتیجه مالتی میدیا روز به روز حال رشد هست و آمدن اینترنت هم این مالتی میدیا رو توانسته به یک وضعی در بیاره که جای خودش رو در بین رسانه‌های اینترنتی باز کنه، خصوص که شما باید بر یک موضوع و یا یک نقطه در مالتی میدیا تمرکز کنیم.
خانم یاسمن آمری، استاد روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای در کانادا که حالا در این دوره آموزشی و روزنامه‌نگاران تاجیک آموزش می‌دهد، می‌گوید اینترنت و چند رسانه‌ای در تاجیکستان قدم‌های نخستین خود را برمی‌دارد و تلاش‌ها برای گسترش آن دیده می‌شود.
بیشتر از همه اون چی که به چشم میاد دسترسی کمتر به اینترنته که امیدواریم که و میبینیم که داره وسیع میشه، داره بیشتر میشه، هم آدمای بیشتری دسترسی پیدا میکنن، هم سرعتش بیشتر میشه که شرط اصلیه برای اینکه آدما بتونن وقت بذارن و نگاه کنن به اینترنت.
تا چند سال پیش تاجیکستان بدون اینترنت در انحصار اطلاعاتی قرار داشت. حالا با آمدن اینترنت این محاصره شکسته است و اکنون تاجیکستان می تواند نه تنها از اطلاعات خارج آگاه شود، بلکه خودش نیز می تواند برای جهانیان توسط اینترنت یا چند رسانه‌ای اطلاع پخش کند. یاسمن آمری در این باره چنین می گوید.
تاجیکستان خودش اول این محدودیت برداشته بشه و بتونه که اخبار جهان رو بدون واسطه و به صورت مستقیم ببینه و در معرضش قرار بگیره، تاجیکستان همون وقت بتونه که اخبار خودش رو بدون حصار به جهان بده. در حقیقت وسیله وقتی فراهم بشه مثل همین اینترنت و یک مقداری هم مهارت‌ها آموخته بشه که همین هدفیه که ما اینجا داریم که یاد بدیم چجوری از رسانه‌های مختلف استفاده بکنن و داستانگویی کنن و ماجراهای دور و برشون رو تعریف کنن، این انحصار برطرف میشه.
باقر معین رئیس شرکت جدید مدیا میگوید 10 سال پیش در تاجیکستان کسی باور نداشت که اینترنت به یکی از وسیله‌های مکاتبه تبدیل می‌یابد، ولی امروز در مؤسسه های دولتی از امکانات اینترنت به طور گسترده استفاده می کنند. به این دلیل چند رسانه ای نیز تدریجا در تاجیکستان موقع خود را پیدا می کند. رئیس شرکت جدید میدیا می گوید از امکانات ملتی میدیا یا چند رسانه ای نه تنها در بخش های خبری استفاده می کنند، بلکه با استفاده از امکانات چند رسانه ای از تحولات نوی زندگی در بخش های مختلف از قبیل فرهنگ، تجارت و امثال آن نیز می توانند بهره ببرند.
دیدیم چقدر کسانی که در این کورس شرکت دارند به این مسئله علاقه پیدا کردن، به خصوص که ما سعی میکنیم، یعنی کار مالتی میدیا گسترش رسانه هستش و از این مهمتر دادن یک نگاه نو به کسانی که این امر رو یاد میگیرن تا تحولات تازه زندگی رو چه در زمینه تجارت، در زمینه صنعت، در زمینه فنون، فرهنگ و اجتماع یاد بگیرن.
عبدالمومی شیرخانوف کارمند خبرگزاری خطلان پرس که در این دوره آموزشی کار در مالتی میدیا را می آموزد، می گوید چنین دوره ها برای روزنامه‌نگاران تاجیک سودمند است.
ما جز بخصوص شخصا من جز این بسیار آموخته بودم و در شکل مکمل، یعنی امروز ما می توانیم که هم عکس بگیریم و هم بحث بنویسیم برای اینترنت و هم نوار ویدیویی اون رو آماده کنیم. این نخستین بار است که این کورس در تاجیکستان راه اندازی می شود و برای روزنامه‌نگاران تاجیک خیلی مهم و در آینده خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
باقر معین می گوید با رشد چند رسانه‌ای در تاجیکستان این کشور می تواند خود را بیشتر به جهانیان معرفی کند.
با توجه به اینکه تاجیکستان داره یک فرهنگ غنی است، اگر چونچه در اینترنت حضور داشته باشه میتونه تأثیر بسیار بالاتری داشته باشه از اونچه که تاکنون داشته.
استادان این دوره آموزشی میگویند در جریان تمرین طور استفاده از عکس، تصویر یا ویدیو، صدا و متن هدف اصلی بوده است و روزنامه‌نگاران در این چند روز این کارها را تمرین کرده اند، ولی آنها میگویند تنها یک دوره آموزشی کافی نیست و این کار باید در آینده در دوشنبه و در ولایات و شهرهای دیگر نیز ادامه پیدا کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ستیلیت یا موجهای محبارعی.
مجله بمدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. حادثه لاتوکوب و برخورد خشن گروه های ملتگرای روس در روسیه به مردم غیر بومی از جمله مهاجران تاجیک پدیده نو نیست. اخیران سه رهگذر در مسکو از طرف مخلصان فوتبال لاتوکوب شدند که افراد غیر اسلاویانی بودند. در برنامه های گذشته از حادثه مذکور خبر داده بودیم. حالا از همکارمون در مسکو محمد رحیمی سیدر بشنویم که در این باره جزئیات تازه به دست آورده است.
در رابطه به حمله گروه های جوانان ملتگرا در پایتخت روسیه به رهگذران، سخنگوی پلیس منطقه جنوب و غربی شهر مسکو مارینا مالوکوا گفت با اتهام کشتار یک طبعه یکوتی تبار مسکوی و مجروح ساختن دو ادبای آسیای میانه، یک گروه جوانان بازداشت شدند و شرکت آنها در این جنایت ها تفتیش می شود.
Подозрению в совершении данного преступления задержана группа молодых людей. Они отрабатываются на причастность к данному преступлению.
Сухангуи полис мегуят, бино ба бозрасихои мкадамоти, грухи джаванун ба Сергей Николаев Шоми Шамбе дар хиобони ба номи Власов бо бейсбол ва корд хуҷум карданд. Марди зарбхӯрда то омадани полис дар ҷои ҳодиса ҷон додааст. Ҳодисаро як шоҳиди айни ин тавр тасвир кардааст.
Разделились на две части, пока, ну, один туда побежал, другие туда, потому что там есть район, который из кенхеда живут.
Онҳо ду даста шуда гурехтанд, гурӯҳе ба як тараф, гурӯҳе ба сӯи дигар. Аз ин ҷо на он қадар дуртар ноҳияест ки скинхедҳо зиндагӣ мекунанд. بینو با بازرسی های مقدماتی جوانان در مسیر حرکت خود در خیابان نمیوتکین با دو نفر حمله کردند. شهروند 37 ساله ازبکستان فروش علی جان غلاموف را با کارد زخمی کردند. هر دو مجروح در بیمارستان به سر می برند. هویت زخمی دوم هنوز معلوم نیست. با گفته گالینا کاژیونیکوا محافظ حقوق از مرکز سوا، به سبب بهوشی طولانی و با خود نداشتنی سند منصوبیت ملی وی را معلوم کردند میسر نشده است. معاون وزیر داخلی روسیه الکساندر چکالین در صحبت با خبرنگاران روز دوشنبه گفت این عمل را فنت‌های فوتبال انجام دادند. انگیزنده این حادثه اوباشی معمولی است که متاسفانه پیامدی بد به بار آورد. در این حادثه هیچ گونه آهنگ ملت‌گرایانه نیست، تأکید کرد معاون وزیر داخلی روسیه. اما معاون رئیس مرکزی تحلیلی و اطلاعاتی ساوا گالینا کاژیونیکوا این فکری معاون وزارت داخلی روسیه را تکذیب کرد و گفت اگر اوباشی معمولی باشد، چرا در خیابان پر آدم روز شنبه تنها چهره های غیر روسی برای کفتن و کشتن انتخاب می شوند؟ خانم کاژیونیکوا همچنین گفت حادثه روز شنبه در مسکو آمار کشته شدگان و زخمیان را بالا برد. تا سال روان در روسیه از دست گروه های ملتگرا 451 کس زخمی شد و 51 نفر کشته شدند، تاکید کرد محافظ حقوق. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
تفصیلات تازه حمله بیگانه استیزان روس به رهگذران در مسکو.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاگ و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. یکی از ساکنان بدخشان تاجیکستان می گوید در باغچه نزد حولیگیش یک درخت سیب پیر غیر مقرری سال دو دفعه میوه می دهد. بدخشان منطقه کوهستانی است و مثل مناطق دیگر تابستان چندان طولانی یا روزهای زیادی گرمی آفتابی ندارد. با وجود این یک درخت در تابستان نچندان طولانی کوهستان چطور می تواند دو دفعه بار آورد؟ همکار ما میرزا جلال شاه جمال در گزارش راجع به خصلت های این درخت سیب چنین می گوید.
در اولی علی قدم چروغف ساکن ده این نسور موزی بارتنگ نای روشان درخت سیب می روید که در یک موسم دو بارگل می کند و اصل می بندد. علی قدم چروغف گفت
درخت ما سچور نمو سیب است. سیب ترش است و سیب رخت است و سیب گلو امشوی. لیکن این سیب بسیار عجایب است. این سیب در چطوری که جو میپزد این سیب در امون درام میپزد و میواش بسیار شیرین است. بردویم این با موی سنتابر گل سر میکند. لیکن این گل آخر آقای اکتابر میپزد و لیکن انجامش بسیار میده است.
اما خصوصیت این نمود درخت کهنسال سیب برای سیبخانه و علمان نباتشناس تا به اول به یک اسرار نکشاده تبدیل یافته است. کوشش شناندن چنین درخت سیب در خود باغی که می روید و از جانب ساکنان دیه در اولیشان ثمره نداده است.
سیب من در خبر نیستم با بابا کلان من این چه خبر ندارن. لیکن نمیدونم. دوست سال عمر دارد. این سب نوله بردندو لیکن نشد. بسادم بردندو برای سب نتوانستند شنوندن.
بنا به گفته نباتشناس اکبر محمدرضاخانوف استاد دانشگاه خوراغ این درخت سیب با خصوصیت اوی خود که او باز مورد توجه علمان باغ نباتات پامیر قرار گرفته است. اما هر دفعه نئول گرفته و شنونده این نمود سیب در باغ نباتات سبزش کرده فقط یک بار بهره داده است.
این حقیقتا معجزه طبیعت است. علمان پژوهشگاه بیولوژی پامیر با تحقیق نمودن این درخت شروع نمودند. از خود گورس که سر کرده سونه یوسف بیکوف با اکسپیدیتیشون و تا حال خودمان علمی لابراتور میوه پروری بالانکو با تحقیق نمودن این سیب شروع نمودند. از آنجا پیوندک ها گرفتند، نیولچه ها گرفتند، آنها رو در شرایط شهر خوراغ، در شرایط باغ بوتانیکی پامیر آنها رو آورده شنوندند، هم در نیولخانه ها هم در هوای کشود. همه آنها نشو نمو یافتند، باره دادند، لیکن فقط یک بار در یک سال باره میدهند. اسرار این درخت معما برای علمان است.
دیعه نسور در نزدیکی سربند کل سریز در بلندی 3000 متر از سطح بار واقع گردیده است. ساکنان دیوت گردطرف میگویند که در نسور مردم دیرتر از اما غله میکورند، اما اصول رو نظر به دیگران تیزتر میگیرند. زیرا تابستان این دیعه سرکیوی از اما بیشتر آفتابی بوده، زمستان بلکس با کوتاه‌شوی روز آفتاب در پس کوه قرار میگیرد و قریب بیشتر وقت نانمایان میباشد. انگامی که کس به تنه بزرگ سیب نظر میفکند، احساس میکند که اون چند ده سالهای دیگر پایدار خواهد ماند. از تنه سیب نوده او سبزش کرده اند. علی قدم چراغوف گفت که بنابر پیرشوی و شکستشوی شاخه های سیب، اون او شاخه او را از بیخ بریده نوده او در سال آینده باز باره خواهند داد. علی قدم بیان داشت، اما با پیرشوی تنه این گونه نمود سیب بر اسرار که در یک موسم دو بار گل کرده بهره میدهد از بین میرود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، دی ای نسور، نوعی روشان.
درخت سیب غیر عادی یا معجزه طبیعت در بدخشان تاجیکستان.
مجله جهانی ورزش به برد و باخت ورزش تاجیک در 9 ماه سال جاری و نخستین کنفرانس بانوان ورزشگری کشور بخشیده می شود.
در 49 چهارمین بین المللی ورزشی که ورزشگران تاجیک اشتراک کردند، جمع 158 مدال به دست آوردند.
پیش از همه مقصد کنفرانس زن و ورزش این تشویق و ترغیب طرز حیات سالم و ترغیب ورزش مخصوصا در ناحیه های دوردست در محل ها.
سوتی سه‌شنبه در گفتارهای تاجیک رادیوی آزادی.
دسته منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان در بازی‌های انتخابی جام آسیا بر دسته فلسطین با حساب 4-0 پیروز شد. جزئیات این خبر و دیگر رویدادهای ورزشی تاجیکستان در گزارش همکاری ما نظرالله لطیف در دوشنبه.
دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در دومین بازی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان زیر 16 ساله بر تیم فلسطین با نتیجه 4-0 پیروز شد. این مسابقات با شرکت 45 دسته قاره در 8 گروه صورت گرفته است. سبقت گروه د با اشتراک دسته های تاجیکستان، بنگلادش، ازبکستان، فلسطین، ترکمنستان و تیم میزبان امارات متحده عرب در شهر دبی برگزار شده است. به اطلاع میرزا محمد جانوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در دو بازی دیگری دور دوم دسته ازبکستان بر تیم ترکمنستان با نتیجه 4-1 و دسته امارات بر تیم بنگلادش با نتیجه 9-1 غالب آمدند. بدین ترتیب سه دسته امارات متحده عرب، تاجیکستان و ازبکستان با 4 امتیازی در صدر جدول گروه قرار گرفتند. در حالی که دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در شهر دبی برای راه یافتن به دوره نهایی مسابقات قهرمانی آسیا تلاش دارد، دسته های لیگ عالی تاجیکستان برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقات مبارزه می برند. ریگر تدزی تورسونزاده بر تیم میزبان گواردیای دوشنبه با نتیجه 3-0 پیروز شد. پرواز باباجان غفوروف نیز در سفر سرای کمری 5 را با نتیجه 2-0 مغلوب ساخت. خیمه دوشنبه در میدان خود بازی را با دینامو دوشنبه با حساب 2-2 انجام داد. CSKA پامیر دوشنبه بر دسته مهمان خوجندی خوجند با نتیجه 4-1 ظفر یافت. ریگر تدز مدعی اصلی عنوان قهرمانی با 42 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقات باز هم استوار کرد. پرواز با 39 امتیاز در جای دوم می باشد. دو دسته شهر قرغان‌تپه، تاجیک تلکام و وخش با 30 امتیازی متناسبن در زینه های سوم و چهارم موقع دارند. خیمه با 27 امتیاز از 15 دیدار در جای پنجم است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اکنون توجهتان را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب میکنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3.44 درهم مقرر کرده است، اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3.46 درهم فروخته و 3.48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4.88 درهم فروخته و در بدل 4.92 درهم خریده می شود. اما بهای 10 روبل روسی برابر است با 1.38 درهم و 100 سومی ازبکی در صرافی دوشنبه 35 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر میرسیم به پایان برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 شام شروع می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یک یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوش.
من که از سیپاره قرآن نخوندم یک کلام، پر پر عشقم چنان کردی که سیپاره شدم. تا کجا باید دوید، تا کجا باید دوید یارم، بیچاره شدم.
اندکی مرهم مداوامی